أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير سوره مبارکه حجرات همونطوری که ملاحظه فرمودید در صدد بیان جامعه متمدن و عقلانی و پرهیز از جامعه جاهلیت است. ادب جامعه مع الله را بیان فرمود، ادب جامعه مع رسول صلی الله علیه و سلم را بیان فرمود و آداب داخلی را هم ذکر میکند، روابط فردی و اجتماعی را هم تشریح کرد و تشریح میکند. میفرماد شما جامعه عقلانی و عالمانه باشید که از مظنه اجتناب بکنید، یعنی در گروه شما جز عقل و علم چیز دیگری نباشد، اون جانبی که شما هستید فقط عقل و علم باشد، گمان در جانب دیگر باشد. وقتی میگن اجتناب کرد یعنی او خودش در یه جانب قرار گرفت، گناه در جانب دیگر. از مظنه اجتناب کنید یعنی موضع بگیرید. این موضع گرفتن همینه دیگه، که انسان در یه جانب است، اون مطلب در جانب دیگر. فبول نسبت به گمان موضع بگیرید، جانبتون این باشد، جانب گمان باشد. از گناه اجتناب کنید، از مظنه اجتناب کنید، از غیبت اجتناب کنید. یعنی این برای اینکه جامعه متعدم باشد، این سه مرحله رو باید بررسی کرد. اگر جامعه وجود حقیقی داشته باشد، چون که از بعضی از تعبیرات سیدن استاد رضوان الله برمی آید که امت وجود حقیقی دارد، کتاب امت وجود حقیقی دارد، که در سوره جاسیه فرمود برای هر امتی یک کتابی هست و ما در قیامت این کتاب را آشکار بکنیم. کتابنا ینطق علیکم بالحق، این کتاب کتاب امت است. اگر امت وجود جداگانه دارد مثل آب و هوا و فضا، خب کتاب حقیقی دارد. اگر امت وجود جداگانه ندارد ولی هر فردی یه حیثیت اجتماعی دارد، اونم یه وجود واقعی دارد. و اگر بخش سوم شد که نه جامعه وجود حقیقی دارد، نه در هر فردی یه حیثیت تکوینی نسبت به اجتماع هست، میشه امر اعتباری. بالاخره بشر با امور اعتباری داره زندگی میکند. تمام این خرید و فروش ها و تملک ها و ارث ها و داد و ستد ها همه امور اعتباری است دیگر. ما چیزی در عالم به نام ملکیت که نداریم، به نام بیع و شرا که نداریم. اون چی در خارج از زمین است و درخت است و امثال زاله، یه چیزی باشد به عنوان ملک، یه قرارداد است. بنابراین اگر بخش سوم شد، بالاخره جامعه میشه امر اعتباری. این امر اعتباری باید لرزان نباشد، منظم باشد. قرآن کریم هم هر فرد را منظم آفرید طبق اون دو فصل بیان شده که ساختار انسان، محبوب انسان چیست، زینت انسان چیست، اینا رو بیان فرمود. و هم بخش روابط اجتماعی یکدیگر را که سه اصل از اصول قانونگذاری، یعنی قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه در درون خود انسان گذاشته، که میگن حکمای یونان باستان کشور را که دارای سه مرکز قانونی است، قوه مقننه دارد، قوه اجرایی دارد، قوه قضایی دارد و تنظیم کننده است، اینا را از معرفت نفس گرفتن که در درون انسان تشکیلات است. این مال ساختار هر فرد است که فرمود لقد خلق الانسان فی احسن تقویم. اما برای که جامعه را آرام بکند فرمود شما در باره گمان موضع بگیرید، یه جامعه عقلانی و علمی باشید، و اگر کسی مشکلی پیدا کرد نگذارید مشکل پیدا کند، با تعلیم و تربیت و ارشاد و تبشیر و انذار نگذارید کسی مشکل پیدا کند. اگر مشکل پیدا کرد با امر معروف و نهی از منکر مشکلش حل بکنید. غیبت نکنید چون هیچ اثری نداره غیر اینکه جامعه را لرزان بکند. این غیبت جامعه را از یکدیگر جدا میکند. بعد برای تشبیه معقول و محسوس فرمود غیبت کردن مثل این است که کسی برادری داشته باشد یک، این برادر بمیرد این دو، او بخواهد گوشت این برادر مرده را بخورد این سه، و در اثر تزاید گناه و ادامه خوی حیوانیت این مرد خوری برای او محبوب باشد که این بدترین و ساقط‌ترین درجه از این چهار. فرمود ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتن. شما میدید این حیوانات بعضی ها خوی جلال و جبروت در اون هست، یه حیوان رو میشکافن و قلبش رو میخورن، بعضی لاشخورن، این لاشخورا قدرت صید ندارن، خودشون صید نمی کنن، فقط منتظرن ببینن که کجای مرداری هست بین از گوشت استفاده کنن. و پسترین مرحله آن است که انسان نه تنها به این عمل عادت کند، دوست این عمل باشد. فرمود کسی که دارد غیبت می کند این مردخوری را دوست دارد. چقدر این تعبیر تعبیر سنگینی است. ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا. خب این معنی غیبت. به جای اینکه ما امر معروف و نهی از منکر بکنیم جامعه را میلرزانیم، و بعد این جامعه لرزان مشکل را حل نمی کند. این که وجود مبارک لقمان به پسرش گفت من عزم الامور، یعنی من الامور التي ينبغي ان يعزم عليه، چون ما هیچ کاری رو بدون عزم نمی کنیم که، یعنی انسان اگر بخواهد یک کار رو انجام بدهد بدون عزم و اراده محال، محال یعنی محال، همونطور که دو تا پنج تا محال است، انسان بخواهد یک کار رو بی اراده انجام بدهد این ممکن است، چون خلق الانسانو مریدن و مختارا. یه وقتی انسان را میگن از جای به جای میبرن، این مورد فعل است نه مستر فعل، این کاری انجام نداده. اما اگر انسان بخواد یک کاری را بدون اراده انجام بدهد، بدون اصل انجام بدهد، این ممکن نیست. اما لقمان فرمود که کارهایی که انسان انجام میدهد همه کارها از مو اراده است، ولی به طور عادی است انسان بشه یه چند شبان روز فکر بکنه که من آیا فرون کار رو بکنم یا نه، این کار رو روزانه انجام بده. اما اگر خواست یه کار مهم انجام بده این رو مدت ها تصمیم میگره، مشورت میکنه، فکر میکنه. این میگن من عزم الامور، یعنی من الامور التي ينبغي ان يعزم عليه و عليها. جریان حفظ یک جامعه و تمدن یک جامعه و عقلانیت جامعه من عزم الامور است. اینکه میگن عزم ملی میخواد، عزم مردمی میخواد، یعنی کاری است که همه باید رو او تصمیم بگیرن، به مدت ها فکر بکنن و اجرا بکنن. چنین جامعه جامعه متمدن خواهد بود. بنابراین بر ما تعلیم و تعلم واجب است، یاد دادن واجب است، جلوی فحشا را گرفتن واجب است، جلوی خلاف را گرفتن واجب است، با امر معروف نهی از منکر. اگر کسی مبتلا شد غیبت مشکل حل نمی کند. خب مثل این که انسان به مرد خوری نه تنها عادت بکند، علاقه داشته باشد، و این در قیامت هم ظهور میکند. اون روایتی که خیلی ها نقل کردن، زمخشنی هم نقل کرد، منتها دیگران اسم اون دو نفر را بردن که از خلفای معروف صدر اسلام هن، و زمخشنی در کشاف اسم اون دو نفر را نبرد، اونا که غیبت سلمان و اسامه را کردن و خدمت حضرت گفتن وجود باری که پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود آثار گوش را من در دهن شما میبینم. این تمثل هست، این تشبیه نیست، تمثیل هست. یعنی گناه به این صورت در می آید. خب اگر گناه به این صورت در می آید، در بعد از مرگ بعد آدم همین خواهد بود دیگر. اما راه توبه را ذات اقدس را بازگشت، هم در آیه قبل فرمود توبه و هم در آیه بعد توبه. توبه مستحضری مثل بسیار از فضایل الهی، هر کار خیری که انسان انجام میدهد محفوف به دو کار از کارهای خداست. اول ذات اقدس اله افاضه میکند، این شخص بیدار میشود. خیلی از موارد است که خدا بیدار میکند ولی شخص دوباره میخوابد. فیض الهی اینطور نیست که مخصوصی گروهی باشد، او دائم الفیض علی البریه است و باسط الیدین بالعطیه است، با دو دست باز کریمانه میدهد. اون تا بعضی قبول میکنن بعضی قبول نمیکنن. این تونستی او به کسی بدهد و به کسی ندهد. او فیض رو میدهد. یک، وقتی بیدار کرد این شخص به راه میافتد. دو، وقتی به راه افتاد بقیه راه را ذات اقدس را کمک میکند، او را به مقصد میرساند و روح و ریحان هم میدهد. این سه، تمام کارهای خیر انسان محفوف به دو کار خیر پروردگار است. این که فرمود تابد علیهم لیتوبو، این توبه اول است. توبه یعنی رجع، فیض الهی رجوع میکند، نصیب کسی میشود. بعد این شخصی که از این فیض بهره برد بیدار میشود، توبه میکند. بعد یقبل توبتن عباده، تازه در بخش سوم که خدا تواب است، توبه پذیر هست، توبه را قبول میکند. نفرمود یقبل توبت من عبادهی، فرمود یقبل توبت عن عبادهی، با اینکه بعضی به ظاهر گفته میشد من عبادهی. اگر خب کسی کار خیری انجام داد، خدا یقبل من، اما اگر کمبود داشت چی؟ نقص داشت چی؟ فهمود با همه این نقص خدا قبول می کند. این کلمه ان برای تجاوزه، یقبل و توبه ان عبادهی، یعنی اگر کمبودی داره این باز میگذره، تجاوز می کنه. این کلمه ان با کلمه من خیلی فرق می کند. اگه کسی یه کاری باید انجام بده 100% انجام داد، خب میگن یقبل الله من، تقبل الله من. اما اگه کمبود داشت چی؟ این کمبود داشت جای یقبل و من که نیست. اگر کسی 100 تومن بدهگار بود، 80 تومن داد، 50 تومن داد، کس داشت چی؟ این یقبل و من که نیست، این باید 50 تومن را قبول کند. چطور به جای او 100 تومن قبول میکند؟ معلوم شد یه تجاوزی هست دیگر، یه کرامتی هست. اینجاست که ما یقبل و توبته ان عبادی، یه همچه خداست. خب اینجا خدا نمیگذارد جامعه نارام بشه. خب اونجا که مشکل هست انسان باید حل بکنه، اونجا که مشکل نیست باید شکر بکنه به ماننده. این بخش کوتاهی درباره تتمیم بحثای آیه قبلی. چرا؟ اون هم بالاخره موظفیم انجام بدیم دیگه، رضایت ما. اگه دست ما کوتاه باشه، ذات اقدس اله عطا میکند، او رو راضی میکند، از خدا میخواهیم او رو راضی میکند که او از ما بگذرد. این راه باز است. اما البته مادامی که حق الناس در عهده ماست و شخص در حیات هست، تو موظفیم که بریم راضی کنیم. بنابراین گاهی انسان به جایی میرسد که این مردار خوری برای او محبوب است. این لاشخورا همینطورن دیگه. بعضی ها لاشخور نیستن، بالاخره کار خودشون انجام میدن، بالاخره حمله میکنن و صیدشون رو میگیرن. بعضی ها هم خیلی لجوج و پرحمله و بدحملن ولی لاشخوری به اون معنا ندارن، کسب خودشون رو میخوان. این کرگس ها که اینها رو میگن عقاب عقاب، برای اینکه اینه دستبردار نیستن، اینقدر تعقیب میکنن تا مقصد برسن. تو این حیوانات شکارگر اینا از دیگران لجوجترن، بالاخره میخوان صید خودشونو داشته باشن. بعضی از این حیوانات جنگلی هستند که لاشخورن، یعنی صید نمی کنن. یک کسی که صید کرد غذای اساسیش خورد، بقیه اون لاشه را این می خورد. خب انسان به جای می رسد که این مردخوری و مردارخوری برای او محبوب می شود، به دلیل اینکه از غیبت لذت می برد. ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتن. این باید بدونه که مثل یک لاشخوریه. چرا لذت میبره و میخنده؟ خب این کار کار حرامه دیگه، اونی که واجب بود انجام نداد. این کار که حرام است میگه و میخنده، این یه خطری است دیگر. قرآن کریم این خطرها را به عنوان معرفت نفس برام بازگو کرد. اون دو اصل خیلی اصل غنی و قوی است، یعنی در تدوین علوم انسانی، در تنظیم نیازهای جامعه از در تفکیک قوا. خدای سبحان انسان را دارای قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه قرار داد، هر کدوم هم کار خودشونو میکنن. و از نظر پذیرش هم فرمود به این که اون چه که ما انسان را خلق کردیم او به زیبایی علاقمند است. زیبایی او در ایمان و عقل و عدل و امثال ذالک است. اون دو فصل، فصل اساسی است که قانون اساسی می شود برای تدوین علوم انسانی. اما این بحث، بحثای تربیتی است، بحثای اخلاقی است که به هر کدام از این سه مبنا باشد درست است. چه جامعه وجود حقیقی داشته باشد کما ذهب الیه بعض، یا وجود حقیقی ندارد، در هر فردی حیثیت اجتماعی هست که اینم یه حیثیت تکوینی است کما ذهب الیه بعض الاخر، یا نه امر قراردادی است. بالاخره ما با قرارداد داریم زندگی میکنیم، همونطوری که بیع و شرا و اجاره و عقود مضاربه و اینا هیچ کدوم وجود خارجی ندارن، با اینا داریم زندگی میکنیم. برای تکمیل این بحث آیه 13 را نازل فرمود، فرمود یا ایها الناس. بالاخره یه یا ایها الذین آمنو هست، یه یا اهل کتاب هست، یه یا ایها الناس، که سه بخش را قرآن کریم به عهده دارد. یکی این که جامعه اسلامی و ایمانی را میخواد سامان بخشد، یکی بخش منطقی است که بالاتر از ملی و محلی است به جامعه الهی را، اونا که به خدا و قیامت و وحی و نبوت معتقدند، مثل مسلمان ها، مثل یهودی ها، مثل مسیحی ها و مانند اون که دارای ملتی هستند، با اونها وانه یه اهل کتاب یا یه الذین اوتو کتاب و مانند یاد میکنند. بخش سوم قرآن هم بخش بین المللی است که کاری به ایمان و توحید و کتاب و وحی ندارد، اون رو جامعه بشری کار میکنه، این میشه حقوق بشر. بالاخره فهم چه مسلمان باشید نباشید، ملحد باشید نباشید، مشرک باشید نباشید، اگر انسانی، دین برای شما یه برنامه‌ای دارد. فهمود یا ایها الناس، این یا ایها الناس ها ناظر به همین بخش سوم، یعنی بخش بین المللی است. فهمود بالاخره شما الان در یک جامعه جهانی زندگی میکنید و هم مرتبطید. شما بدونید که فخری غیر از فخر الهی نیست. تفاخر نکنید، نجات پرستی نکنید، کسی کسی رو برتر ندونه، کسی کسی رو فروتر ندونه. برای اینکه اگر شما بخواید ریشه اصلی رو حساب بکنید، ما دو تا کار کردیم، این دو تا کار هدفمند است. یعنی که در بین الان این 7 میلیارد که هستن، هیچ کسی شبیه کسی نیست. نه چهره او شبیه هست، نه آهنگ او شبیه هست. اختلاف و السنتکم و الوانکم، این از بهترین معجزات الهی است که این 7 میلیارد هیچ کسی شبیه دیگری نیست، آهنگ هیچ کسی شبیه هم نیست. فقط این کار را کردیم که اگر بشنسید اشتباه نکنید. این کار ما تو مسائل سیاسی، قبیلگی، قومی، نژادی، این را هم ما جعلناکم شعوبا و قبائلا لتعارفو، یه دیگر را بشناسید دیگه، فلون کس از فلون قبیل. از اون روزا که مسئله شناسنامه اینا نبود، که الان هم که مسئله شناسنامه است، بهترین راه برای شناسایی همون شناسایی طبیعی است. همون اینا جعلناکم شعوبا و قبائلا، پس این دو تا کار رو ما کردیم، یکی درباره تک تک افراد که اختلاف السنتکم و الوانکم، یکی هم درباره قبیله ها و جماعت ها. برخی ها برانن که شعب بالاتر از قبیله است و قبیله زیر مجموعه شعب است، بس این به عکس میگن قبیله اصل است و شعب زیر مجموعه قبیله، قبیله هست، شعب هست، حی هست، بطن هست و امثال زاله. اینا شعب فرعی اجتماعات بزرگ و کوچکن. همه اینها یه شناسنامه است. به جای اینکه مشخص بشود که این شخص شناسنامه چیست، کد ملی چیست، مشخص است که از فلون قبیله است، از فلون نژاد است، از فلون محدود است. اینا فقط برای اینه. اگر اون اصلتون رو حساب بکنید، همه تون از یک پدر و یک مادرید، انا خلقناکم من ذکر و انثی. اگر پایین بیایید از اون اصل بین المللی فاصله بگیرید، شعبه و قبیله و اینا رو حساب کنید، هر کسی یه پدری دارد یه مادری، این دیگه فخری نیست. اگر مقطعی بخواد نگاه کنید، هر کسی یه پدری دارد یه مادری. اگر عمومی و جهانی بخواد فکر کنید، همه تون فرزندان یک پدر و یک مادری. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی به هر دو تفسیر، و جعلناکم شعوبا و قبائل. اما برای اینکه یکدیگر رو بشناسید، کاملا یکدیگر رو میشناسید، کد ملی و نمیدونم شناسنامه و اینها برای یه مقطع خاص است. پس اینا نظام ارزشی نیست، برای شناسایی است که اشتباه نکنید. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، ان اکرمکم ناظر به این است که ما شما را کریمانه خلق کردیم. لاد کرم نابلی آدم، این کرامت هم مستحضرید از بهترین اوصافیست که خدای سبحان برای فرشته ها ذکر میکند دیگر. و در بین ما شهدا به مقام فرشتگی رسیدند و میرسند که جز مکتبینن، که پیام شهید سوره یاسین همین است دیگر. وقتی در سوره یاسین دارد که این شخص شربت شهادت نوشید، غیلت خل الجنه، وقتی وارد بهشت برزخی شد، از بهشت برزخی پیام داد یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. ما از این طرف میگیم یا لیتنا کنا معکم، شهدا از اون طرف میگن که یا لیتکم کنتم معنا، ای کاش بودید اینجا ببینید اینجا چه خبر است. این یا لیتنا دو طرفی دیگه. ما آرزو داریم که ای کاش شربت شهادت می نوشیدیم، اونا آرزو دارن میگن ای کاش با ما بودید، میدی اینجا خدا با ما چه کرد، ما رو جز ملائکه قرار داد و جعلنی من المکرمین. مکرمین در اصطلاح قرآن هم ملائکه. تو سوره مبارک انبیا فرمود بل عباد المکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، که روزهای قبل هم بحث شد که وجود مبارک امام هادی سلام الله علیه در زیارت جامعه همین را وصف ائمه علیهم السلام قرار میدن که ائمه عباد المکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. خب پس مکرمین در اصطلاح قرآن کریم همون فرشتگانند، شهدا ملحق به مکرمین دل هستند. اصل کرامت را که ذات اقدس اله فرمود لقد کرم را ولی آدم، یک سؤالی را در خود دارد، یه پاسخی، چرا انسان کریم است با اینکه این نطفه است و ملی یمنا است، چرا کریم است؟ چون بر اساس اینی جایدون فی الارض خلیفه، بعضیا خلافت اصلی دارن مثل انبیا و اولیای الهی، بعضی زیر مجموعه خلافت اونا خلافت دارن. چون خدا کریم است، خلیفه کریم کریمه، جانشین کریم کریم. الان کسی مقامی دارد، یک شخصی قائم مقام اوست، جانشین اوست، امضای او به منزله امضای اون اصیل است، این میشه محترم. اگر کرامتی قائم مقام یک وزیر دارد، به مناسبت وزارت همون وزیر است. حالا اگر کسی قائم مقام یک وزیر و وکیل بود، قائم مقام صاحب یک منصب بود، ولی به جای این که برابر دستور و راهنمایی و قانون او کار بکنه، حرف خودشه بزنه، کار خودش بکنه، به میل خودش رفتار بکنه، همین انسانی که لقد کرمنا ولی آدم شد، همین انسانی که انی جاعل فی الارض خلیفه شد، همین انسان میشه اونا که کل انعامه بر هم ازل. برای اینکه کسی جایشین یک وزیر است ولی حرف خودش میزنه، کار خودش میکنه، این غصب دیگه، این حیات، حیات غاصبان است. لذا فرمود مواظب باشید کرامت شما برای اینکه خلیفه کریمید، و خلیفه با طرف مستخلفان هم بزنه دیگه، حرف خودش کرامت بزنه. نتیجه خلقت نمیگیریم، نتیجه خلافت میگیریم. وقتی خلیفه ذات اقدس اله شد، الله کریمه دیگه، کسی که جانشین الله هست با طرف مستخلفان هم بزنه. بله، تقوا یعنی حرف مستخلف ان را فهمیدن و گوش دادن دیگر، و یعنی خود انسان چی دارد. و الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. پس بنابراین اگر فرمود لقد کرمنا بنی آدم، این تو نیست که حالا انسان ذاتن کریم باشد. و اگر فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه، خود این تعلیق حکم وصل نشون میدهد که انسان اگر کرامتی دارد در اثری که خلیفه کریم است. خب خلیفه کارش اینه که صفت مستخلفان را انجام بدهد دیگر. اگر کار مستخلفان را انجام نداد، افرعیت من اتخذ الهه و هوا شد، همین است. الان ما واقعا گرفتار یه عده فرائنه هستیم که تو عالم داره اینجور زندگی میکنند. قبلا هم این تحلیل سگانه گذشت که هر کشوری بالاخره بخواهد رو پای خودش بایستد، این سه اصل را لازم دارد. یه قانونی دارد که مجلس رو تصویب میکند که عملیاتی است، چون بدون مواد قانونی که نمیشه کشور اداره کرد. اون مواد قانونی از یک مبانی گرفته میشود، مثل استقلال، امنیت، آزادی، عدم دخالت در شؤون کشورهای دیگر، رعایت محیط زیست، عدل، مواسات، مساوات. اینا مبانی حقوقی تدوین قوانین است در مجلس ها. این دو اصل را ما با همه کشورهای جهان داریم، یعنی هیچ کشوری نیست که این دو اصل نداشته باشد. اما تمام اختلاف ما از این به بعد در اون اصل سوم است که به توحید و شرک برمیگرده. مبانی حقوق منشأ استنباط مواد حقوقی است. الان مجلس ما چه کار میکنه؟ مجلس ما برابر اصول قانون اساسی مواد تصویب میکند، نه اصل. اصل مال قانون اساسی است. به استناد اصول قانون اساسی این را تشریح میکند، تحریر میکند، تقسیم میکند، به صورت مواد قانونی در میآورد و عملیاتی میکند، میدهد به وزارت خونه، اونا آیین نامه درست میکنند. آیین نامه قانون نیست، کیفیت اجرای مصوبات قانون است. مجلس مصوباتش را به استناد قانون اساسی انجام میدهد. قانون اساسی هم اصول فراوانی دارد که مهمترین اصلش این است که باید عدل باشد. یعنی اگه مواسات است، مساوات است، فضای زیست است، عدم دخالت در کشورهای دیگه است، رعایت حقوق طبقات است، اقتصاد است، چه همه باید رو عدل باشد. عدل معناش روشن است که ما تقدم سابقا. عدل یعنی وضع کل شیء فی موضعه. تا اینجا مشترک بین ما و جهان است. اما از این به بعد فرق اساسی بین ما و اونا اینه که عدل یعنی وضع و کل شئن فی موضعه، اینه معنیش روشنه. اما جای اشیا کجاست؟ جای اشخاص کجاست؟ ما میگیم جای اشیا را اشیا آفرین معین میکنه و هو الله، جای اشخاص را اشخاص آفرین معین میکنه و هو الله. اونا میگن جای اشیا را خود ما معین میکنیم، جای اشخاص را خود ما معین میکنیم. اونا میگن اون چه از انگور برمی آید، چه شراب چه سرکه، هر دو حلاله. ما میگیم انگور آفرین میگه یکی حلاله یکی حرام. اونا میگن هر چه از بدن خارج میشود، چه بول چه عرق، هر دو پاکه. ما میگیم بدن آفرین میگه یکی پاکه یکی نجس. فرق ما و اونها فرق موسی و فرعون است. سخن در این نیست که اون آدم های بدی هست، تنها بدی نیست که میدونم قصب فلسطین ها نیست، سخن از کفر و ایمان واقع. اونا حالا چه بگوین چه نگوین صریحاً داعیه فرعونی دارن. این که میبینید میگن فرعون تروریست خوبه فرعون تروریست بده، یا یه روزی منافقین را تو لیست تروریست ها میذارن یه روزی بر میدارن، یعنی عدل به دست خود اوناست، باور کردن. این ربوبیت دیگه، یعنی قلب این استکبار را بشکافی همون حرف فرعون در میاد، انا ربکم الاعلا، انا ربکم الاعلا یا ما علمت لکم من اله غیری. که فرعون میگفت معنیش این نبود که من خالق آسمان و زمینم، که معنیش که اندیشه من باید کشور را اداره کنم. بنابراین این بدون تعارف ادعای ربوبیت است. ما میگیم کلید همه این مبانی عدل است. عدل یعنی وضع کل شیء فی موضعه، جای اشیا را اشیا آفرین معین میکنه، جای اشخاص را اشخاص آفرین معین میکنه، اونا میگن ما معین میکنه. اینا به جد باور دارن که فرون تروریست خوبه فرون تروریست بده، یه روز منافقین جز تروریستن یه روز از لیست خارج میکنن. حالا چه بگوین چه نگوین، افرأیت من اتخذ الهه هوا. فرمود شما باید کریم باشید و کرامت معناش اونه، و سعی کنید به مقام اکرم برسید، و اکرم یعنی اتقا، یعنی معیار کرامت تقواست. تقوا اینه که انسان که خلیفه است حرف مستخلفان رو گوش بدید. خب حالا کسی قائم مقام یه وزیری است، نان قائم مقامی رو میخورد، امضای او از این جهت محترم است، ولی مرتب برای کار خودش داره تلفن میکنه. ما واقعا همینطوریم دیگه. فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه، حرمت ما در اصل این که جانشین فرمان او هستیم، باید هر کار خودمون بکنیم. این نمیشه دیگه. والحمدلله.